به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدیم به پادکست 65 آقای مالیات. این پادکست مختص پرسش پاسخ بحث سامان مودیان هست. تصمیم گرفتیم که از این به بعد هر از گاهی هر چند تا پادکست در واقع در میون بیایم در ارتباط با سامان مودیان صحبت کنیم، یعنی سوالاتی که برای ما ارسال میشه توی اینستاگرام و توی سایت و شبکه‌های اجتماعی مختلف، و دعوت بکنیم از کارشناسان مختلف این حوزه که بیان پاسخ بدن به سوالای سامان مودیان شما بزرگواران. ما دعوت کردیم از جناب آقای حسین قربانی، بزرگواری که تخصصش سامانه مودیان هست، که حتما خودشون رو معرفی میکنن توی ادامه بحث. و من فکر کنم تاریخ ضبط پادکست هم باید بگم خدمتتون، چون این دیگه واقعا داره آپدیت میشه. ببینیم که کی ضبط کردیم این قسمت رو. 13/10/1402 تاریخ ضبط پادکست هست که ما این قول رو میدیم که در راستای مسئولیت اجتماعی خودمون بیایم هر چند تا پادکست در میون در ارتباط با این موضوع صحبت بکنیم که دغدغه شما، سوالات شما در ارتباط با سامان مودیان رو مطرح بکنیم. این که من تاریخ هم خدمتون اعلام کردم به خاطر این بود که انقدر ماشاءالله تغییرات بحث سامان مودیان زیاده که فکر کنم ذکر تاریخ خیلی اینجا لازمه. پس با ما همراه باشین ببینیم که در ارتباط با چه سوالی میخوایم صحبت بکنیم. حسین جان خیلی خوش آمدی به پادکست ما. من ممنون میشم خودتو معرفی بکنی تا بریم ببینیم که چه سوالای قشنگی بر ما اومده.
خواهش میکنم. ممنون از دعوتتون. من حسین قربانی هستم، کارشناس امور مالیاتی گروه صنعتی پاکشو و دبیر کارگروه سامانه مودیان هلدینگ گلرنگ.
مرسی، واقعا مرسی. خب حسین جان ببین، من سوالا رو میخونم. من فقط خواهش میکنم که فرض رو بر این بذار که من هیچی نمیدونم، یعنی با این فرض لطفاً توضیحات سوالات رو بده و بریم سراغ اولین سوال. میگه شرکت‌هایی که قبلاً کد GS1 گرفتن لازم مجدد کد بگیرن؟
در خصوص این سوال لازم من یه توضیح کوتاهی درباره GS1 بدم. ببینید، شرکت‌های تولیدی برای کالاشون از سامانه جامع تجارت یه شناسه 13 رقمی میگیرن که رو کالا هم اگه ببینین هست، اون به GS1 معروفه. اگر شرکتی اونو گرفته نیاز نداره که شناسه کالا رو بره مجدد بگیره، همون در زمره شناسه کالا هست و میتونه ازش استفاده کنه.
عالی. سوال دوم، اشخاص حقیقی با چه سیستمی فاکتور صادر کنن؟ که البته من فکر کنم این نیاز به توضیح زیاد داشته باشه چون خیلی مبهم پرسیده. من فکر کنم اگه لطف کنی ابعاد کاملش رو بر ما توضیح بدی که عالی میشه.
دقیقاً، به نظر منم سوال ابهام داره. من یه برداشتم از این سوال این بود که این بنده خدا حالا بیاد برای ارسال خودش ارسال کنه، یعنی توسط مودی باشه، یا توسط شرکت معتمد ارسال کنه، یا اینکه از ابزار واسط استفاده کنه. خب این واقعا بستگی به خودش داره، در کل تفاوتی بین اینا نیست. فقط من اینو بگم به عنوان پیشنهاد، این که شما از معتمد استفاده کنین یه هزینه هایی داره، به هر حال شما باید یک الزاماتی رو رعایت کنین. اگر بتونن خودشون نرم افزاری داشته باشن، کامپیوتری داشته باشن که بتونن اون شناسه رو بگیرن و بفرستن، بهتر هست. یعنی در واقع کار خودشو کرده و خب دیگه خیالش راحته. ابزار واسطه هم میتونه استفاده کنه دیگه، حالا این که برای خودش نرم افزار حسابداری داشته باشه که بهتر ماژول همون نرم افزار رو بگیره. اما یک برداشت دیگه من از این سوال اینه که اصلا با چه سیستمی فاکتور صادر کنه. خب این بنده خدا میتونم اینجوری برداشت کنم که آقا منظورش اینه که از پوز استفاده کنه یا صورت حساب نوع 1 و 2 بفرسته. خب اگر بستگی داره، طبق حالا قانون تحصیل، اگر ایشون کالای معاف میفروشه یا کالای تک نرخی داره، یعنی همه کالاش 9%، خب همون پوزش کافیه دیگه، نیاز نیست که خودشو درد سر بده. ولی اگر مثلا سوپرمارکته و چند نوع کالا داره، هم معاف داره هم سیگار میفروشه که نرخش فرق میکنه، هم کالای مشمول داره، بهتره صورت حساب نوع 2 ارسال کنه. فکر میکنم حالا جوابی که دادم کافی باشه. حالا باز
مرسی. من فکر کنم سوال بعدی رو اینطوری بپرسم بهتره که توی سامانه مودیان مثلا چند نوع صورت حساب داریم؟ یه توضیح اگه بدی ممنون میشم، چون سوال قبلیت رو یه اشاره کردی به صورت حساب نوع 2. ممنون میشم اینو به من بگی.
ما طبق قانون سامانه مودیان سه نوع صورت حساب داریم. یک، صورت حساب نوع یک معروفه، که صورت حساب نوع یک اطلاعات خریدار، فروشنده و کالا رو به طور کامل میخواد. منظور از کامل اینه که مثلا فروشنده باید خودش معرفی کنه، شناسه ملی و کد اقتصادیش هم بیان کنه، کالایی که داره میفروشه رو هم حالا با شناسه کالا باز معرفی کنه، و خریدار هم دقیقاً همینطور، حداقل باید کد اقتصادی و شناسه ملی و اسمش رو قید کنه که تا اون اعتبارش رو بتونه استفاده کنه. در صورت حساب نوع دو، این اطلاعات خریدار رو دیگه نمیخواد از شما. همون اطلاعات خودتو وارد میکنی به عنوان فروشنده، اطلاعات کالا رو هم باید باز کامل وارد کنی، ولی اطلاعات خریدار رو نمیخواد. از اونجایی هم که اطلاعات خریدار ازت نمیگیره، اعتباری هم به خریدارت نمیده. یک نوع صورت حساب دیگه هم هست که صورت حساب نوع 3، که رسید همین دستگاه‌های پوز و درگاه پرداختاست، که خب اونم طبیعتاً هیچ اعتباری نداره از نظر مالیاتی. اون 9% که حالا عکس میشه، چون معلوم نیست که خریدار کیه، اعتباری هم بهش تعلق نمیگیره.
خب سوال بعدو خیلی عامیانه پرسیده مخاطب ما، میگه بابای من مغازه داره، زیر 18 میلیارد ثبت نام لازم داره؟ من ولی خواهش میکنم این 18 میلیارد داستانشو بگو، اصلا چی هست، چون بعضی از مخاطبان ما احتمالاً نشنیدن. بعد جواب این سوالم لطف کن بگو.
بله حتما. این 18 میلیارد طبق قانون تسهیل ماده 14 مکرر، قانونگذار اومد گفت آقا من برای اشخاص حقیقی، البته اشخاص حقیقی رو اینجا یک گروه رو ازشون جدا کرد، پزشکا، طلا فروشا، آهن فروشا و اونایی که کار معدنی انجام میدن، اینا با هر ریالی باید صورت حساب صادر کنن. ولی به غیر از اونا رو اومد یک ماده 84 که ما داریم، اومد گفت آقا 25 برابر این، تو قانون تسهیل 25 برابر اشاره کرده، 25 برابر این نیاز نیست که صورت حساب صادر کنن، بالاتر از اون بود باید صورت حساب صادر کنن. اما تو قانون تسهیل اومد این 15 میلیارد رو برای سال 1400-250 برابر در نظر گرفت. خب همونجور که میدونین 120 میلیون تومان بود ماده 84 برای سال 402، که اگر بخوایم 150 برابرش بکنیم میرسیم به عدد 18 میلیارد، که گفت اگر سال 402 شما این 18 میلیارد فروشتون باشه، زیر این رقم باشه، الزامی به صدور صورت حساب ندارین. حالا بعدن هم اومد اینو طبق یه بخشنامه گفت که آقا منظور اینه که 6 ماه اول سال 1402 این 18 میلیارد اگه نرسیده باشی، اگر مثلا تو 6 ماه برسی، باید مثلا از پاییز فاکتور صادر کنی. به هر حال اونایی که زیر این رقم بودن الزام به صدور صورت حساب ندارن و دستگاه پوزشون رو میتونن به عنوان صورت حساب الکترونیک معرفی کنن. اما دستگاه پوز، همینجا عرض کنم که برای کالاهای تکنرخیه، یعنی یا ماف باشن یا کالایی که میفروشن حالا یا 9% باشه یا مثلا درصدهای دیگه، ولی یک نوع نرخ داشته باشه، چون دستگاه پوز نمیتونه نرخهای متفاوت رو حساب کنه.
این 18 میلیارد تومانه دیگه؟
بله بله بله.
و تا چه ماه، تا چه برجی گفتی؟
عرضم این بود که تا شهریور 6 ماه اول سال 1402 اگر فروششون 18 میلیارد رد کنه، باید صورت حساب نوع 1 و 2 صادر کنن. اگر رد نکنه نه. البته قانونگذار اشاره هم کرده که حتی دوره‌های بعد اگر به این 18 میلیارد برسن، دو دوره بعد باید صورت حساب صادر کنن. یعنی چی؟ یعنی اگر من پاییز این 18 میلیارد رو رد کردم، زمستون 402 نمیخواد، ولی از بهار 1403 باید صورت حساب صادر کنم.
خیلی متشکرم. سوال بعدی میگه که اشخاص حقیقی که پوز دارن نمیشه دستگاه پوز رو معرفی کنن و همون فروش محسوب بشه؟
ببینید این امکانش برای اون اشخاص حقیقی وجود داره که حتما کالای ماف یا کالای تک نرخی میفروشن، چون دستگاه پوز امکان اینو نداره که کالایی با نرخ‌های متفاوت ارزش افزوده رو محاسبه کنه. یعنی اگر شما یه سوپرمارکت داشته باشین، چون من بعضی جاها میشنوم که ما میتونیم سه تا پوز بذاریم، یکی رو برای معاف استفاده کنیم، یکی رو برای مشمول، خب اینو که اصلا نمیشونه سازمان ردیابی کنه که شما حتما معاف تو معاف دارید کارت میکشی یا تو مشمول، پس ازتون نمیپذیره. پس اونایی که تک نرخی میفروشن یا کالای معاف دارن، بله میتونن دستگاه پوزشون رو معرفی کنن و کار دیگه ای هم نیاز نیست بکنن، ولی غیر از این باشه نه، باید صورت حساب صادر کنن.
خب سوال بعد اینه که اشخاص حقیقی در مناطق آزاد تکلیفشون چجوریه برای بس سامان مادیان و چه اشخاصی مشمولن؟
بابت مناطق آزاد که خب وقتی قانون جدید ارزش افزوده در واقع قانون دائمی اومد دیگه تفاوتی با سایر مناطق نداره، پس میتونیم بگیم که تکلیفشون فرقی نمیکنه دیگه، باید مثل بقیه صورت حساب حالا بسته به اون مبلغ حسابشون صادر کنن، چون قانون قبل این تفاوت قائل بود از نظر قلمروی برای مناطق آزاد، ولی خب چون قانون جدید تصویب شده و ما داریم درباره قانون جدید صحبت میکنیم اصلا هیچ تفاوتی با بقیه ندارن. بابت اینکه چه اشخاصی مشمولم؟ کلیه اشخاص حقوقی مشمولم و اشخاص حقیقی هم مشمولم، مگر اینکه طبق لیستی که هیئت وزیران تا دی ماه باید بده معاف از اون قانون بشن، که ما برای سال 401 اینو نداریم، ولی 402 سال 400 داشتیم، 401 و 402 نداشتیم. 400 بخشنامه‌ای داد، در واقع تصویب نامه‌ای دادن که هیئت وزیران که ماده 81 و ماده 142 رو معاف کردن از این قضیه، ولی بابت سال 401 و 402 این معافیتو نداریم. میشه گفت که باید همه فاکتور صادر کنن.
سوال بعدی میگه دستگاه پوز الان وصل به کارپوش است یا نه؟
در حال حاضر نه. طبق قانون تسهیل ماده 6 اگر تبصره 1 شد دوستان ببینن، قانونگذار اومده این تکلیف رو به بانک مرکزی داده که از وقتی که این قانون لازم اجرا شد طبق ترتیباتی که سازمان بهش میده 2 ماه وقت داره که این دستگاه پوزا رو وصل کنه به کارپوشه و تا اون زمان نه، اینها وصل نیستند و البته چون این تکلیف با بانک مرکزیه تکلیفی هم برای معدی اینجا قانونگذار ندیده.
سوال بعدی میگه آیا دستگاه پوز اتوماتیک ارزش افزوده رو حساب میکنه؟
سوال خوبیه. اتفاقا از همین دوستان میتونن استفاده کنن که بدونن آقا همون دستگاه پوز کافیه در حال حاضر و اینکه باید منتظر باشن که بانک مرکزی این دستگاه پوزا رو خب شناسه دار بکنه، بتونه شناسه به قول منحصر به فرد تولید کنه و از اون به بعد نه، این دستگاه پوز قرار نیست که ارزش افزوده رو خودش محاسبه کنه، ولی همونجوری که توضیح دادم قرار این دستگاه پوز برای کالای تک نرخی استفاده بشه دیگه، پس وقتی شما کالای ماف دارین تمام ورودیتون خب ماف در نظر گرفته میشه و اگر 9% این همه ورودیتون رو 9% در نظر خواهد گرفت، ولی خب همین نکته نشون میده که چون دستگاه پوز الان ارزش افزوده رو حساب نمیکنه برای شما، شما هم تکلیف خاصی نداری.
مرسی. سوال بعد میگه اگه شناسه یکتا بگیریم مشمول ارسال صورت حساب میشیم و اصلا جریمه میشیم؟
نه، بابت شناسه یکتا میتونن بگیرن، البته اشخاص حقیقی که زیر 18 میلیاردن و میخوان از این معافیت استفاده کنن صورت حساب صادر نکنن رو دارم عرض میکنم، و اگر کسی که میخواد صورت حساب صادر کنه به طبیعتش اینه که باید شناسه رو بگیره که بتونه صورت حساب بفرسته، اما اونی که نه نمیخواد صورت حساب بفرسته بابت نداشتن شناسه یکتا قرار نیست که جریمه ای هم دولت اونو بکنه، چون میگم این فقط برای ارسال صورت حساب الزام داره نه برای ثبت نام.
سوال بعد میگه آیا وکلا میتونن صورت حساب نوع 2 صادر بکنن؟ و حالا اینو من خودم میپرسم، اصلا وکلا چجوری باید فاکتور صادر بکنن؟ داستانشون چجوریه؟ من ممنون میشم یه توضیح به ما بدی.
ببینید وکلا طبق تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 بند زش رو اگر دوستان ببینن تو قسمت دومش میاد میگه حالا مشاغل پزشکی و پیراپزشکی رو نام میبره، بعد درباره وکلا صحبت میکنه میگه اینها الزام دارن از پایانه فروشگاهی استفاده کنن و اگر نکنن قانونگذار باید جرائم ماده 22 رو ازشون بگیره. خب ولی دوستان که حالا تو قانونم دقیقا تو ماده 14 اومده این دوستان رو جدا کرده، حتی سازمان یه بخشنامه هم داد که آقا این حرف باید صورت حساب صادر کنن، که میگم وکلا هم حالا حقوقدان هم اعتراض بهش داشتم، من فقط نظر شخصی خودم رو میگم. قانونگذار اینجا داره طبق قانون بودجه عمل میکنه و میگه که شما باید صورت حساب صادر میکردین و حالا اگر نکنین من جرائم ماده 22 رو میگیرم، اما یه بحثی هست، اینکه وکلا خدمتی که دارن ارائه میدن مشمول ارزش افزوده هست، اما خودشون فراخوان نشدن. اینو به نظرم سازمان باید برای این دوستان این ابهامو برطرف کنه. این بنده خدایی که حالا بگیم چه صورتش هم نوع 1 بخواد صادر کنه چه نوع 2، وقتی فراخوان نشده که طبق قانون که نمیتونه ارزش افزوده بگیره. اگر ارزش افزوده بگیره که دو برابرش باید جریمه بده. خب اگرم ارزش افزوده نگیره، خب باید از شناسه کالای معاف استفاده کنه که اصلا امکان ارسال صورت حساب نداره، صورت حسابش ریجکت میشه. این تیکر رو باید سازمان به نظرم برای دوستان چیز کنه، در واقع ابهامش رو برطرف کنه، ولی دوستان باید صورت حساب صادر کنن. البته که میگم قانون گذارم باید این امکانش رو فراهم بکنه.
سوال بعدی فکر کنم خیلی سوال خیلی باشه در واقع. میگه اگه کارت به کارت داریم چی کار باید بکنیم؟ یه ذره فکر کنم بیشتر در ارتباط این موضوع صحبت بکنیم بهتره.
بله، بابت کارت به کارت فکر میکنم سوالشون بابت اشخاص حقیقیه که از پوز دارن استفاده میکنن. ببینید قانونگذار گفته من دستگاه پوزو به عنوان صورت حساب الکترونیک شما میپذیرم و اصلا قانون سامانه مؤدیان اومده که جلوی همین جور کارها رو بگیره، چون کارت به کارت رو نمیتونه سازمان رصد بکنه. پس اگر کارت به کارت داشتین، یا باید به اندازه اون صورت حساب نوع 2 یا 1 صادر کنین و ارسال کنین، یا اینکه به اندازه اون مبلغش تو دستگاه پوزتون کارت بکشین که بره بشینه تو سامانتون، تو کارپوشتون. و میتونم بگم که کارت به کارت به صرف نه نمیتونن انجام بدن.
سوال بعدی در ارتباط با اشخاص حقوقیه، میگه اگه یه شرکتی پوز داره این چی کار باید بکنه؟
خب اشخاص حقوقی کاملا با اشخاص حقیقی تو این زمینه تفاوت دارن، چون اونا الزام به صدور صورت حساب دارن و دستگاه پوز هم ازشون قابل قبول نیست. حالا به هر حال ما خودمونم تو شرکتمون پوز داریم، اما قانونگذار اینو از ما نمیپذیره که به عنوان صورت حساب الکترونیک ما در نظر بگیره. ما باید چیکار کنیم؟ باید به اندازه واریزی که تو دستگاه پوز اتفاق میفته صورت حساب نوع 2 ارسال کنیم، و برای اشخاص حقوقی دستگاه پوز اصلا رسید صورت حساب الکترونیک حساب نمیشه و نباید دوستان از اون استفاده کنن، یا باید اونو به عنوان ابزار پرداخت معرفی کنند یا اصلا معرفیش نکنند. به هر حال نمیتونه شخص حقوقی از دستگاه پوز استفاده کنه، باید به اندازه مبلغی که واریز میشه حتما صورت حساب صادر کنه.
خب رسیدیم به صنف جنجالی طلافروش. در ارتباط با طلافروشا اول به من بگو که این فراخوانی که سازمان داد به نظر درست بود، درست نبود و این جنجال ها برای چی بود؟ دو اینکه طلافروش چجوری باید فاکتور صادر بکنه؟
بله حتما. درباره طلافروشا خب همونجوری که شما بهتر از من اطلاع دارین، قانون ارزش افزوده ماده 26 اومد گفت که آقا این صنفا حتما باید صورت حساب صادر کنن، که یکی طلافروشا بودن یعنی. و درباره طلافروشا تنها جایی که تو قانون ارزش افزوده از جریمه غیر قابل بخشش صحبت کرده تو همین ماده 26 که گفته اگه طلافروشی صورت حساب صادر نکنه باید این جریمه 9% غیر قابل بخشش ازش گرفته بشه. حالا این و بابت سامانه مؤدیان، خب قانونگذار داره میگه آقا طبق ماده 26 تو باید صورت حساب صادر کنی و حالا چرا نمیتونی از پوز استفاده کنی؟ خب طلافروش شما بهتر میدونید طلای خام یا طلا که معاف از ارزش افزوده است، ولی اجرت و سودش مشمول ارزش افزوده است. خب دستگاه پوز که نمیتونه اینا رو تفکیک کنه، پس طلا فروش باید صورت حساب نوع 2، چون با مصرف کننده نهایی در ارتباط دیگه، حالا اگر شرکتی هم اومد از سکه خرید خب میتونه براش فروش انجام بده و خب به تبعش این شاید امتیاز هم باشه برای یک سری از طلا فروش ها، یه شرکت سکه میفروشه، هم برای شرکت اون خرید قابل قبوله چون تو کارپوشش میشینه، هم برای خب این طلا فروشمون یه منبع درآمدی قطعا خواهد بود. ولی خب میگم برای عمده مشتریاش که مصرف کننده نهایی‌اند باید صورت حساب نوع 2 صادر کنه، اونم به این گونه است که یک ردیفشو باید کالای معاف استفاده کنه و ردیف دومش خدمتش که اجرتش هست و باید تو صورت حسابش بیاره و ارسال کنه. و چون قانونگذار نام برده و قانون بودجه ببخشید تو قانون ارزش افزوده هم هست که قانون مؤخره، چون قانون ارزش افزوده تو اسفند سال 1400 اومده، ولی قانون سامانه مودیان سال 98 تصویب شده. پس قانون مؤخرم اگه مد نظر قرار بدیم، اعتراض طلافروشای عزیزمون از نظر من واقعا بلا موضوعه و باید این تکلیف قانونیشون اون هم مثل بقیه انجام بدن.
سوال بعد میگه میشه در مورد کسایی که میرن چک میدن اداره مالیات تا افزایش اعتبار بگیرن توضیح بدین؟
بله حتما، ولی فکر کنم اگر من بخوام جواب این سوالو بدم لازمه که اصلا درباره این موضوع توضیح بدم که چرا ایشون میخواد بره افزایش اعتبار بده. ببین قانون سامانه مودیان یه ماده 6 داره که تو اون داره درباره حد مجاز صحبت میکنه. حد مجاز حالا چیه؟ خب حتما میدونید که قبلا وقتی این داستان نبود، خب یک سری کد فروشایی هم بودن، فاکتور سوری صادر میکردن و خب یک سال دو سال بعد شرکت رو جمع میکردن میرفتن و سازمان هم دستش به هیچ بند نبود. ما هم با خرید از بلک لیست مواجه بودیم. خب سازمان اومد جلوی اینو بگیره، راهکاری هم که دید همین حد مجاز بود. چیکار کرد؟ گفت آقا من میام تو قانون سامان مودیان که ماده 6 عرض میکنم، میام میگم آقا کسی که مشتری قدیمی منه، پیش من پرونده‌ای داره، اعتباری داره، مثلا پاکشو، من میام میگم آقا امسال مثلا پاییزداری صورت حساب صادر میکنی، میرم پاییز سال قبلتو نگاه میکنم میبینم چقدر فروش داشتی، فروش مشمول، از این فروش مشمول تو چقدرشو پرداخت کردی یا ترتیب پرداخت دادی. این قسمتش مهمه، یعنی فروش فقط ملاک نیست، فروشی که پرداخت شده مالیاتش یا ترتیب پرداخت داده شده، اونو سه برابرشو به تو اجازه میدم که فاکتور صادر کنی. اگه اون سه برابر پر شد و خواستی فاکتور بیشتری صادر کنی، باید بیای پیش من یه تضمینی بدی، حالا چک بدی یا هر چیزی که بانک میتونی از انجام بدی که من بهت بتونم اون اعتبار رو بدم. و گفت این سه برابر برای کسی که مشتری جدیدن، جدید و تأسیسن، یه شرکتی تازه تأسیس شده، سه برابر ماده 101 رو در نظر میگیرم. که البته این تو ماده 7 قانون تسهیل سامانه مودیان به 5 برابر افزایش پیدا کرده.
یعنی الان 5 برابره دیگه؟
بله الان 5 برابره و این دوستمون هم سوالش بابت همین قضیه است که میتونن حالا چک ببرن اونجا بذارن و این اعتبارشون رو بالاتر ببرن و فروششون دوچار داستان نشه.
سوال بعدی میگه در خصوص اینکه اشخاصی که به حد نصاب نمیرسن و فاکتور ارسال نمی کنن و از طرفی ملاک پذیرش هزینه ارسال هست، پس تکلیف هزینه هایی مثل پیک و پذیرایی چی میشه؟
خب فکر کنم لازمه یه توضیحی بدیم. البته فکر کنم نصاب و من یه توضیح دادم که منظورشون 18 میلیارده، همون ماده 84 دیگه، از توضیح اضافی این قضیه میگذرم با اجازه شما. خب میگیم آقا این فرد طبق حالا ماده 14 مکرر اگر بیاد از این معافیتش استفاده کنه و صورت حساب الکترونیک صادر نکنه، قانون گذار داره میگه که اگر شخص حقوقی مثلا شرکت من ازش خرید کنه، نه هزینهش رو قبول میکنه نه اعتبارش رو بهش میده. حالا تکلیف چیه؟ ببینید ما اینجا ماده 3 هم داریم که میگه آقا خارج از سامانه مودیان هم فاکتوری اگر صادر شد تا پایان سال 1403 قابل قبوله. پس درسته شاید به نظر بیاد تناقض داره، ولی این ماده 3 برای دوره گذار ما اومده و داره میگه که آقا شما حتی اگر از این شرکت هم خرید کنین در سال 1403 به شرط این که بیایید 169 معرفیشون کنی، من ازت خواهم پذیرفت. اما اگه به این قضیه هزینه پیک و این چطا بخوایم نگاه کنیم، ببینید دوستان اصلا این سامانه مودیان یه نرم افزار حسابداری نیست. به هر حال قرار نیست که همه هزینه های ما رو تو اینجا پوشش بده. ما هزینه حقوق هم داریم، هزینه استهلاک هم داریم که بابت اون همون روال قبل و اظهارنامه‌مون رو حداقل تا سال 1404 خواهیم داشت. اون موقع هم که حالا قانون به هر حال مستقیم اگر این اصلاحاتش تصویب شد که دیگه اون موقع همه چیز باید صورت حساب صادر بشه و تکلیف برای همه روشنه.
سوال بعد میگه چه کسایی موظفن توی سامانه مودیان ثبت نام کنن؟ اگه درآمد کمتر از 18 میلیارد تومان باشه و ثبت نام نکنن جریمه داره؟
اگر منظورشون از ثبت نام اینه که پرونده مالیاتیش داشته باشن و در درگاه ملی مالیات پرونده داشته باشن که قطعا باید ثبت نام کنن. خب اما اگر منظور نظرشون اینه که در سامانه مودیان ثبت نام کنن، نه خیر، همین که شما پرونده داشته باشین طبق قانون تسهیل، این دیگه بر عهده قانونگذاره که شما رو در واقع ثبت نام در سامانه مودیانتون رو انجام بده و کارپوشه بهتون تخصیص بده و بابت این دیگه تکلیف اضافه‌ای بر دوش شما نیست.
سوال بعد میگه اگه کد پستی مشتری ها رو نتونم بگیرم یا اونو ندن بعد چیکار کنم؟
خب این سوال دوستمون فکر میکنم بابت قبل از آذر ماه باشه حداقل، چون تو آذر ماه
چه سالی؟
402. سال 1402 آذر ماه به روزرسانی شد سامانه و یه دستورالعمل صدور صورت حساب الکترونیک جدیدی اومد که دیگه تو اون کد پستی اجباری نبود. قبل از این اینجوری بود که ما اگر برای اشخاص حقیقی میخوایم صورت حساب صادر کنیم، حالا نوع یک، حتما باید کد پستیش هم استفاده میکردیم، اما عرضم همینه دیگه، الان دیگه این اجبار برداشته شده و اختیاریه، میتونن اون تیکر رو خالی بذارن و فاکتورشون رو صادر کنن و نیازی هم نیست که با مشتریشون سر این قضیه اصلا چک و چونه بزنن که آقا کد پستی حتما باید بدی.
سوال بعدی در ارتباط با بارنامه است. میگه ببین ما بارنامه صادر میکنیم و فقط کارمزدمون رو ثبت میکنیم، بعد راننده میاد از دستگاه پوز ما کارت میکشه، آیا این کفایت میکنه یا ما باید فاکتور صادر بکنیم؟
در خصوص بارنامه که دوستمون پرسید، نه تنها دستگاه پوز کمک نمیکنه که حتی این الگوهایی که موجود هستم الان فعلا کمک نمیکنه. چرا؟ چون بارنامه خب چند تیکه داره دیگه، یک بخشی از این بابت اون شرکت حمله، یه بخشی سهم راننده است و این اصلا تو قسمت حق العمل کاری یا پیمانی هم نمیشه گنجوند، چون شما بهتر میدونین تو حداقل حق العمل کاری یا پیمان باید شما یه عددی رو اونجا به عنوان اون قرارداد تعریف کنین، ولی این راننده یه بار میاره، یه درصدی از اون بارنامه سهمشه، یه درصدش به اون باربری میرسه، که این حتما یه الگوی مجزا میخواد، مثل همین هفت تا الگویی که حالا سازمان صادر کرده، مثلا الگوی طلا جواهر، الگوی نمیدونم صادرات، الگوی یک، الگوی فروش ارز و اینا، باید به نظر من یک الگو مختص بارنامه هم سامانه داشته باشه که این دوستان هم بتونن فاکتورشون رو صادر کنن، چون حداقل شرکت ما خودش با این قضیه خیلی درگیره و تا امروز هم نتونسته کاری بابت این قضیه بکنه. پس اصلا دستگاه پوز اینجا دیگه اصلا مستاق نداره، من که میگم اصلا صورت حسابم نمیتونیم ما براش صادر کنیم در حال حاضر.
سوال بعد میگه با توجه به اینکه اشخاص حقیقی هم با ثبت نام انجام بدن، حالا برای این حافظه مالیاتیه توی جیکا گزینه حقیقی نداره، چیکار کنیم؟
بله فرمایششون درسته، این دوستمون اگر شخص حقیقیه نمیتونه الان از مرکز میانی عام استفاده کنه، ایشون باید برن مرکز میانی ریشه و الان سرچم بکنن، ریشه خیلی ساده براشون میاد، تو اونجا شرکت هایی رو معرفی کرده، حالا مثل پارساین چند تا شرکت دیگه، میتونن با اونها تماس بگیرن، یک اطلاعاتی ازشون میگیرن، یک فرمی براشون میفرستن که اون فرم رو پر میکنن، برای اون شرکت میفرستن و اونها این گواهی مهر سازمانی یا گواهی امضای الکترونیک رو براشون صادر میکنن با گرفتن یه هزینه‌ای که خیلی هم زیاد نیست، یعنی الان 200 هزار تومان فکر میکنم باشه، صادر میکنن اون گواهی رو در اختیارشون قرار میدن، بعد میتونن از اون گواهی این حافظه مالیاتی رو استخراج کنن.
خب به عنوان آخرین سوال، یه بزرگواری گفته که در قانون پایانه‌های فروشگاهی گفته عبور از حد مجاز منجر به عدم پذیرش اعتبار میشه، از طرف دیگه گفته فاکتور خارج سامانه قابل قبوله، به نظر شما تناقض وجود نداره؟ از طرفی اعتبار اگر قابل قبول نیست پس فروش چرا صورت میگیره؟
بله سوال خوبیه، به ظاهر تناقض داره ولی من یه توضیحی میدم، امیدوارم که شفاف باشه برای دوستان. ببینید عبور از حد مجاز داره به ماده 6 اشاره میکنه که دو قانون سامانه مودیان اومده، یا ماده 7 که دو قانون تسهیل هست. خب این حد مجاز برای کسیه که درون سامانه مودیان هست و صورت حساب صادر کرده. پس طبیعیه، یا بهتر اینجوری بگم، درسته که با قانون سامانه مودیان ایشونو رسیدگی کنن، ولی اون شخصی که اصلا خارج از سامانه است، خارج از سامانه و صورت حساب اصلا صادر نکرده، قانون تسهیله که داره کمک میکنه. ماده 3 قانون تسهیل میگه خارج از سامانه مودیان هم باشه قابل قبوله، اما ماده 6 میگه آقا اگر تو حد مجاز نداشتی نمیتونی صورت حساب صادر کنی. به ظاهر اینا با هم تناقض دارن، ولی خب قانونگذار میگه آقا درباره اون کسی که بیرون از سامانه است قانون تسهیل کار میکنه، ولی درباره کسی که داخل سامانه است قانون سامانه مودیان و ماده 6 همچنان اعتبار خودشو داره. پس یه جورایی میتونیم بگیم که سازمان اینجا حرفش خیلی هم غیر منطقی نیست.
خب خیلی متشکرم، مرسی، و فکر کنم برای این پادکست کفایت بکنه. ما هر از گاهی یه استوری توی اینستاگرام میذاریم و پیج رستگار نقطه فرشید، و در واقع میتونیم سوالای شما رو جمع‌آوری بکنیم از اساتید و متخصصانی همچون حسین قربانی عزیز دعوت بکنیم که بیان و نظرشون در ارتباط با سوالا بگن. حسین جان، یه راه ارتباطی هم من از تو میخوام پایین همین پست بذارم توی کانال تلگراممون، با اجازه خودت البته، و راه ارتباطی شما با مخاطبین باشه. یه سوال برای بحث سامانه مودیان، اگر شرکتی خاص از خدمات مشاوره یا اجرای شما استفاده بکنه میتونه؟
بله حتما، مشکلی نداره. من هم شماره همراهمو خدمتتون میدم، هم آیدی تلگراممو. میتونن دوستان خب پیام بدن، در خدمتشون هستم. تلگرامم هست حسین قربانی اندرلاین تکس، و شماره موبایلم هم هست 0912-714-5250.
خیلی متشکرم، خیلی لطف کردی، مرسی که وقت گذاشتی و در واقع برای این بحث زمان میذاری. خیلی متشکرم، آرزو موفقیت میکنم واسد. اگر کلام آخری هست بگو که دیگه خدافظی بکنیم.
خواهش میکنم، ممنونم از شما بابت وقتی که گذاشتین. امیدوارم همه عزیزان با کمترین ضربه بتونن این قانون اجرا کنن و موفق باشن
انشالله. خیلی متشکرم، همراه پادکست های ما همچنان باشید.